Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu khayrun nasirin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin.
کلامی از مشهود در مورد اتمام فی موضع القصر نقل شده است و اون این که می فرماین نماز او صحیح است ولی نسبت به ترک قصر استحقاق عقوبت دارد. جمع بین این دو مشکل است، چون اگر صلات صحیح است خب پس اتیان کرده است به اون چیزی که وظیفه او بوده است، وجهی ندارد استحقاق عقوبت، و اگر مستحق عقوبت است معنایش این است که یعنی عملی که بر عهده او بوده است انجام نداده و به تکلیف عمل نکرده است، لذا استحقاق عقوبت دارد، پس بنابراین وجهی ندارد که عمل او صحیح باشد. پس این دوتا را چگونه می شود جمع کرد؟ در مقام جمع بعضی اینجوری خواستن حل این مشکل کنن که صلات قصر ملاک و مصلحت ملزمه ای دارد، در صلات تمام هم ملاک و مصلحتی است، صلات تمام مصلحت معظمه صلات قصر را واجد است، یعنی اون مقدار از مصلحتی که اگر اون مقدار نباشد نما صلات قصر در حقیقت کان لم یکن خواهد بود، این مقدار از مصلحت در صلات تمام موجود هست، ولی مقداری از همون مصلحت و ملاک صلات قصر میماند، اون مقدار هم ملزم هست نه اینکه ملزم نباشد. اگر اینجور گفتیم خب چون صلات تمام مصلحت عمده و معظم صلات قصر را واجد است، لذا عمل او صحیح خواهد بود. این که استحقاق عقوبت دارد به خاطر مقدار از مصلحت ملزمه است که این آقا ترک کرده است. این یک صورت ذهنیه ای از جمع دارد، اما دلیل بر این مطلب که ما در اینجا بیاییم مصلحت صلات قصر را اینجور تصور کنیم و بعد حکم کنیم هم به صحت صلات تمام فی موضع القصر و هم به استحقاق عقوبت این مصلی یستحق العقوبه، جمع بین این دو را اینجور خواستن بکنن. پس دقیقه دفعه مثلا باز با مثالی عرض بکنیم بهتر، فرض کنین مصلحت ملزمه صلات قصر 100 درجه از مصلحت است، مصلحت ملزمه او. در این مصلحت ملزمه مقدار 60 درجه از این مصلحت مصلحتی است که اگر نباشد صلات اصلا باطله، کان لم یکن هست. به مقدار 60 درجه از مصلحت به واسطه اتیان صلات تمام اتیان شده است، ولی 40 درجه از مصلحت صلات قصر باقی مونده است که این 40 درجه هم مصلحت ملزمه است. حالا این که میگوییم صحیح است چون اون مقداری که مصلحت حداقل، به تعبیری حداقل و قدر متیقن از مصلحت ملزمه صلات قصر است 60 درجه بود، 60 درجه آمده است در صلات تمام، ولی با اتیان تمام 40 درجه از مصلحت صلات قصر اتیان نشده است، استحقاق عقوبتش به خاطر این 40 درجه است. این تصویری است که بعضی ها در اینجا داشتند. این وجه البته صحیح نیست، به خاطر اینکه این با عبارت این توجیه باید با کلام کسی که ما میخوایم توجیه کنیم سازگار باشد. مشهور چی میگویند؟ مشهور میفرمایند صلات تمام او صحیح است و استحقاق و عقوبت بر ترک قصر است، بر اصل ترک قصر صلات صلات قصر استحقاق و عقوبت دارد، نه اینکه استحقاق و عقوبت به خاطر فوت مقدار 40 درجه از مصلحت صلات قصر باشد. این اولا با عبارت مشهور سازش ندارد، چون اونها استحقاق و عقوبت را بر ترک قصر می دانند، نه بر فوت مقدار 40 درجه از مصلحت ملزم طبق بیانی که عرض کردیم. هزا اولا. ثانیاً این کلام شما به تعبیر بنده اعتراض ندارد. مشهور بعضی ها اصلا این اختلاف هست، آیا مصلحتی که در باب تکالیف هست مصالح و مفاسد مربوط به متعلقات احکامند یا مصالح و مفاسد مربوط به نفس حکم است؟ اینم اختلافی است. گرچه خب عمده محققین قائلن به این که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است، یعنی اونی که مکلف اتیان میکند یا ترک میکند، ولی خب جمعی هم قائلن به این که مصلحت یا مفسده به عبارت دیگر ملاک راجع به نفس حکم است و ملاکات در خود احکام است نه در متعلقات، یا اگر در متعلقات هست در احکام هم هست. اینطور. خب حالا اگر ما این بیانی که شما بیان فرمودین فقط با کلام و مبنای کسانی سازگار است، با فرض قطع نظر از اشکال اولها، این اشکال دوم اینه که اگه بر فرض از اشکال اول ما صرف نظر کنیم و کلام شما رو بپذیریم، این توجیه شما و وجهی که شما ذکر کردین با مبنای کسانی که ملاک را در مأمورون به یا منهیان عنه میدانند سازش دارد، با کسانی که ملاک را در متعلق حکم یعنی مأمورون به میدانند سازش دارد. اما اگر کسی قائل به این نشود، ملاک را در حکم دانست یا در هر دو و مصالح را مربوط به احکام هم دانست، با کلام اونا سازش نداره. چرا؟ برای خاطر این که این امر را انجام نداده است، امتثال نکرده امر به قصر را، امر به قصر انجام داده. فرضم این است که ملاک در همون امر است، این امر را که امتثال نکرده است امر به قصر را. اگر امر به قصر امتثال نکرده است، یک امر کلی نیست به قصر و تمام، قصر امر جداگانه‌ای دارد، تمام امر جدایی دارد. پس امر متوجه الی قصر اصلا رأساً امتثال نشده است. اگر رأساً امتثال نشده است چگونه عمل صحیح باشد؟ عملی است که امر به او متعلق نبوده است. اون چه که امر متعلق به او بوده است اون عمل به اتیان نکرده است. پس بنابراین این کلام شما و توجیه شما با این مبنا سازش ندارد. ثالثاً بر فرض از این اشکال اول و دوم ما صرف نظر کنیم، بگیم در خصوص همون موردی که متعلقات احکام ملاک دارند قائل بشیم، همون کلامی که محقق قائل شد، و اصلا در رابطه با اون جایی که بگیم ملاک در امر یا در خود نهی است اون حرف نزنیم. در مواردی که ملاکات مربوط به متعلق هست در همونجا این بحث باز پیش میاد. متعلق امر به قصر چیست؟ صلات قصر مصلحتیش جدا دارد با صلات تمام. این آقا وظیفه او اتیان به صلات قصر بوده است ولی صلات تمام را اتیان کرده است، حالا لجهتی من الجهات که در اون صوری که بود، جهل به حکم یا جهل به موضوع امثال ذلك. اون چرا که امر به او تعلق گرفته بود اتیان نشده است، اون چی که اتیان شده است متعلق امر نبوده است نسبت به این مکلف، فعلازا وجهی ندارد که این عمل صحیح باشد. تا چه رسد به این که بگیم این به اصطلاح شخص هم عملش صحیح هست و هم از اون طرف چی؟ نسبت به ترک. نه، تنها چیزی که میماند اینجا فقط استحقاق عقاب باید بگیم، صحت عمل معنا نخواهد داشت. ما در مقام همین توجیه داریم این اشکال رو وارد میکنیم دیگه. اشکال آخر این این مسنه مصلحت ملزمه صلات قصر را در صورتی میتواند اتیان بکند که از صلات قصر اتیان کرده باشد، ولی که این آقا صلات تمام اتیان کرده، صلات تمام مصلحتی دارد مستقل، ربطی ندارد مصلحت صلات تمام به صلات قصر. پس ما فیه المصلحه لم یأتی به و ما عطا بهی لم یکن فیه مصلحه.
در این استاد که اصلا این مقداری که اینو اون صلات تمام که انجام داد عقل مصلحت رو داد،
این در صورتی است که داشت ولی میفهمن نداره. چرا؟ چون این حاصل اشکال سوم اینه که خلاصه اگه ما بخوایم به یک صورت علمی بیان کنیم اینه که مصالح هر عمل، مصلحت هر عملی اختصاص به همون عمل دارد. اینجوری نیست که مصلحت یک امر کلی باشد که شما بیاین در قصر تمام اون مصلحت کلی به عنوان جامع میگید، مخصوصا بنابر مبنایی که در سابق بیان شد که بین قصر و تمام نسبت متباینه این دانستند که ما همین رو اختیار کردیم، بنابراین اگر اینا متباین باشن مصلحت هر یک لای تجاوز به دیگری، پس بنابراین گفتن همین حرف که هست 60 درجه هم که به مقدار حد اقل مصلحت ملزمه صلات قصر است در صلات تراز در صلات تمام باشد اصلا معقول نیست. چرا؟
ادعای در قرآن ادعا قبوله، یعنی ما بگیم این مبنا رو قبول نداریم، ولی اینکه بخواد این به عنوان اشکال اون مبنا باشه
به اشکال مبنا اگه نیست، اشکال اینه که
ما مبنا رو قبول نداریم.
نه اصلا
مصلحت اقلی که در صلات قصر بود با صلات اتمام
همون مصلحت باشه،
قبول نداریم. این درست است، قبول، ولی اینکه بخواد این به عنوان اشکال بون باشه مثل اون دو تای اول
وقتی مبنا غلط شد.
آره این
بنا غلط میشه دیگه، مبنا وقتی غلط
اول شد اون دو تای اشکال اول میگه اصلا با تجربه مبنا خودتونم، یعنی اشکال به بنا بود نه به مبنا.
اشکال سوم رو شما بگید اصطلاحاً اشکال مبنایی است، اصلا این مبنا اساسی نداره. اندم عرض کردم دیگه، پس بنابراین اشکال وارده، پس اشکال وارده، بله دیگه. اشکال وقتی مبنا فاسد باطل شد قهرم بنا هم باطل میشه. پس اگر مبنا ان یک مصلحت کلی که بگیم جا به عنوان جامع بین اقل و اکثر باشد نداشتیم، دیگه این حرف گفتنی نیست. پس بنابراین این وقت برای توجیه کلام مشهور اساسی نخواهد داشت. توجیه دوم رو صاحب کفایه رضوان الله علیه فرمودن. ببینیم این توجیه تا چه اندازه حل مشکل رو میکنن. بیانی که ایشان دارن این است که می‌فرمایند صلات قصر مصلحتی دارد، ولی کن مصلحت صلات قصر مصلحت بسیطه است نه مصلحت مرکبه، چون توجیه قبلی بر این مبنا بود که مصلحت مرکبه باشد بعد جامعی بین مصلحت قصر رو تمام باشد و اون حرفا که سه تا اشکال شد. حالا ترتیب اگر میبایست باشد بهتری بود که اول همون اشکال سومش که اصلا این مبنا غلط است، بعد بر فرض قبول مبنا اون دو اشکال بر اساس مبنای باطلی که قبول کرده اند نیز اشکال دارند. حالا کلام صاحب کفایه در مقابل این توجیه اول اینه که ملاکی که در صلات قصر است ملاکی است بسیط نه ملاک مرکب، ولیکن همین امر بسیط قابل اشتداد هست به حسب مراتب. چطور وجود امبیس بسیط ولیکن دارای اشتداد؟ اینجا ملاک صلات قصر ملاک بسیطی است اما قابل اشتداد هست. بعد این چنین بگیم مصلحت مرکبه نه، مکلف در صورتی که صلات تمام را به جای صلات قصر می آورد، اگر صلات قصر را بیاورد واضح است که مصلحت بسیده در همون مرتبه شدیدش اتیان شده است. صلات تمام مرتبه ضعیفه از مصلحت را استیفا می کند. ببینید تمام فرقش بین این با قضیه قبلی اینه که اینجا ملاک را بسید می داند اما زومرات متفاوته به شدت و ضعف، ولی مبنای اول بر این بود که چی؟ مصلحت مرکب است از اجزایی و مقداری از مجلس تعبیر مقدار می آمد، مقداری از مصلحت استیفا شده است در صلات تمام، ولی مقداری هم در این حال که ملزم است اتیان نشده است و ترک شده و فوت شده. به خاطر اون مقدار اتیان شده صلات میگیم صحیح است و به خاطر اون مقدار فوت شده میگیم چی؟ استحقاق و عقوبت دارد. اینجا بحث مراتب میاد، یعنی همون حرف هاست و ولی نسبت به امر بسیط میگیم مصلحت صلات قصر مصلحتون بسیطه، اما ذات و مرات متفاوته به شدت و ضعف. وقتی اتیان به صلات تمام میکند، اون اقل از مصلحت ملزمه از نظر درجه وجودی اون مرحله اتیان شده است، لحاظا صلات تمام صحیح است. ولی مراتب اخرایی از نظر ملاک بسیط باقی مونده است و ازش فوت شده است که به خاطر فوت این مقدار استحقاق و عقوبت پیدا می کند. این هم کلام ایشان. خب این یک اشکالش این است که خب اگر واقعا اینجور باشد، اگر کسی عمدن هم بخواد صلات تمام را به جای قصر بخواند، عالمن آمدن این کار را بکند، بازم باید بگی صلاتش درسته دیگه، چون فرض این است که مرتبه، یکی نمیخواد اصلا مراتب قویه را بیارد، مرتبه ضعیفی از ملاک را میخواد بیارد. وقتی مراتب متفاوت شد، حالا از باب مثال عرض میکنم، یکی اگه مستحبات را نیاورد صلاتش باطل است؟ خیر، قنوت ترک کرد، خیلی از مستحبات را ترک کرد در صلات، اصلا صلاتش صحیحه. اجزاء واجب را، چه رکنی چه غیر رکنی، اینا رو بیارد و اکتفا به همینا بکند، بیشتر از این نیاورد. خب اینجا هم اگر مقدار از ملاک بسیطی که به اون حد اگر اتیان شد عمل صحیح هست رو شخص بیاورد، خود در حال عمد این کار را بکند، باید درست باشد دیگه حسب این فرمای شما، و حالی که حتی خود صاحب کفایی هم ملتزم به صحت این عمل نیست. هذا اولا که به عنوان اشکال. ثانیا این کلام باز مثل همون وجه قبلی اخص از مدعاست، در همه جا و بر همه مبانی جاری نیست. اگر کسی مصلحت را در امر بداند، این کسی که اتیان به صلات تمام می کند هیچ مصلحتی را اتیان نکرده است، در هیچ مرتبه از مراتب مصلحت به عنوان امر بسیط این شخص امتثالی ازش صادر نشده است. چگونه می توانیم طبق این بیان و این مبنا ما قائل به صحت عمل و صلات تمام بشویم؟ بازم گفتن صحت صلات تمام در این صورت هم گفتنی نیست. پس تا اینجا با این دو بیان نمیتوانیم ما جمع بکنیم بین این دو مطلب و دو کلامی را که مشهور قائل از صحت عمل از یک طرف و مستحق عقوبت بودن از طرف دیگر. راه سوم برای که مبنا غلط باشد، بله، اینم از وقت امر بسیطی شد. اصلا وقتی که ما امر بسیطی دانستیم، دیگه گفتن این که در صلات تمام هم مقداری و درجه ای از درجات میاد نیست، اگر ما متباین دانستیم، پس بنابراین ملاکن همیشه من مباین با یک دیگر، نه فقط. لذا صلات تمام اصلا مصلحت ندارد در موضع قصر، و قصر هم اصلا مصلحت ندارد در موضع تمام. راه سومی هست برای حل این اشکال که مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه بیان کردن، اون خوب التفات بفرمایین. ایشان میفرمایند که ما نسبت به جاهل، چون عرض کردیم صورت عمد مفروغون ان هست داخل در این روایت، گرچه اطلاقم دارد ولی در دایره روایات داخل نیست. جاهل به حکم نسبت به صلات قصر بگیم اصلا امر ندارد. خوب دقت بفرماییم، بگیم امری که متوجه مکلفی که جاهل به حکم است شده است، امر به صلات تمام است. خب شما با این بیان صحت عمل کسی که به جای صلات قصر صلات تمام خوانده است رو درست کردید. چرا؟ چون امر متوجهی به این شخص صلات تمام بوده است و این شخص هم صلات تمام را انجام داده است. استحقاق و عقوبت را نسبت به ترک قصر بگیم از ناحیه اجماع آمده است، نه از مقتضای دلیل اولی، یعنی از خود اوامر صادره از شارع نسبت به صلات، از اونجا این استحقاق و عقوبت ندارد. اجماع قائم شده است برای اینکه این شخصی که سلا تماماً فی موضع القصر یستحق العقوبه. بل اجماع، نه از ناحیه دلیل که بگی مثلا امری را تخلف کرده باشد و امتثال نکرده باشد، این از ناحیه عدم ترک امتثال امر استحقاق عقوبت ندارد، بلکه اجماع قائم شده که لولا الاجماع ما میگفتیم استحقاق عقوبت هم ندارد. پس جمع بین کلام مشهور به صحت عمل از یک طرف و استحقاق عقوبت از طرف دیگر، اگر مستند به همون عوامل شرعی در رابطه با صلات مصلی باشد، موجبی میشود که ما گیر کنیم، مثل توجیه اول و دوم. ولی اگر بنا شد که ما اساساً بگیم اونی که از ناحیه امر مولاست، این است که امر متوجه به این مکلف غیر از امر به تمام چیز دیگری نیست و اینم که تمام را اتیان کرده است، فلهازا عمل او صحیح است. اما این که استحقاق و عقوبت گفتن، مبنای استحقاق و عقوبت تخلف از امر نیست، بلکه اجماع قائم شده است بر اینکه او یستحق العقوبه، که لولا الاجماع ما میگفتیم استحقاق عقوبتی ندارد. اینجا یک اشکال بر این فرمایش این است که میفرمایند این اجماع در مسئله اصولی است، نه در حکم شرعی. اجماع به عنوان دلیل قرار میگیرد در باب احکام، اما در مباحث اصولی که استحقاق و عقوبت یا غیر آن باشد، اینجا دیگه اجماع معنا ندارد. دیگه اجماع قائم شده است برای اینکه این شخص استحقاق و عقوبت دارد. پس اجماع در مسئله اصولی لا اصل له و اعتباری نخواهد داشت. پس این توجیه و این بیان هم تا اینجا حل اشکال را نکرد.
مثلا اگر بگیم اجماع و حکم، بعد به تبع اون به
نه دیگه، این خلاف کلام خودشونه که حکم فقط امر به تمامه.
نه اجماع داریم که اینجا باید نماز قصر،
نه این دیگه این کلام مرحوم نائینی نیست. ایشان میفرماید اجماع بر حکم متوجه به او امر به تمام است و استحقاق و عقوبت هم به خاطر این است که، نه به خاطر این که امری بود و تخلف کرده است، بلکه اجماع فقها ها بر این است که اینا استحقاق و عقوبت داره.
اجماع رو نمیتونیم بگیم با تجربه دلیله، پس بفرضم که اشکال قبلی
اجماع در مسئله اصولیه، اجماع در مسئله اصولی که معنا نداره.
نه اصلا با فرض صرف نظر از اون اشکال بگیم اصلا اجماع اگر مستند به دلیل نباشه که ارزشی نداره.
نه خب میگم
اگر مستند به دلیل بود ارزش داره، خب وقتی مستند به دلیل شد،
حالا اون بحث اینه که حجیت اجماع را ما بر چه اساس میگیم، اون حرف آخری است. ایشان کار ندارن به این که اصلا اجماع حقیقتش چیست و اجماعی که به عنوان دلیل هست چه اجماعی است. حرف در اینه که اینجا شما آمدین اجماع در مسئله اصولی بر اساس تمام این اصلا، اولا اینجا اجماعی نیست، کی گفته است اجماعی؟ ثانیا این اجماعی که هست، اجماع مدرکش چی؟ اگه مدرکی باشد که بس اون مدرک میزانه که ما باید بحث کنیم، دیگه به عنوان اجماع بحث کردن معنا ندارد. اگر از اونا صرف نظر بکنیم، معزالی اجماع در چیزی اعتبار در باب احکام، نه در باب فروعات، یعنی نه در باب اصول. پس بنابراین این توجیه هم حل این اشکالی را که در کلام مشهور است که صحت عمل از یک طرف و استحقاق و عقوبت از طرف آخر با این راه مرحوم نائین رضوان الله علیه نشد. ببینیم راه آخری هست یا نه ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله.